سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سفارت ایالات متحده برای افغانستان به مناسبت روز جهانی همبستگی گفته است که میلیون ها نفر در افغانستان با چالش های اقتصادی و بشردوستانه غیر قابل تصور روبرو هستند. این سفارت به روز جمعه در شبکه ایکس یا تویتر سابق بر حمایت مشترک از حقوق، فرصت ها و منابعی که به گفته اش افغانستان را به آرزوهای مردم این کشور نزدیکتر می کند تاکید کرده است. در ادامه آمده است ما می توانیم نشان دهیم که همبستگی هیچ مرزی نمی شناسد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 میلادی میلیون ها زن و دختر از حق آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. بر اساس گزارش ها میزان فقر و بیکاری به گونه چشمگیری هم افزایش یافته است. مقامات جرمنی از کشته شدن حداقل دو نفر و زخمی شدن بیش از 60 تن در حادثه دیروز در ماگبورگ خبر دادن. مقامات گفتند اواخر دیروز مرد موترش را به سوی مردم در بازار کریسمس در شهر ماگبورگ در شرق آلمان کوبید. مقامات این اقدام را عمدی خواندند. بر اساس گزارش ها راننده این موتر دستگیر شده است. راینر هاسیلوف والی ساکسونی این هالت این حادثه را در آستانه کریسمس غم‌انگیز خواند و گفت که راننده مزنون یک دکتر 50 ساله از عربستان سعودی است که در سال 2006 به جرمنی آمده است. منابع امنیتی به خبرگزاری جرمنی گفتند که این مزنون به عنوان یک اسلامگرا شناخته شده توسط مجریان قانون تحت تعقیب نیست. 8 سال پیش نیز در 19 دسامبر 2016 در برلین یک مهاجم افراطی اسلامی یک لاری را بر مردم در بازار کریسمس کوبید و 13 نفر را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. مهاجم چند روز بعد در یک تیراندازی در ایتالیا کشته شد. مقامات در ولایت شمال غرب پاکستان به روز جمعه گفتند که تصمیم دارند برای توقف درگیری های فرقه‌ای اسلحه سنگین را که به کشته شدن صدها تن انجامیده است گردآوری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز اما مردان قبائل در این منطقه گفتند که اسلحه‌شان را تسلیم نخواهند کرد. کرم منطقه قبائلی با جمعیت حدود 800 هزار نفری هممرز با افغانستان، جایی که مقامات فدرال و ایالتی به گونه سنتی در آنجا به طور محدود کنترل داشتند، از ده ها سال به این سو صحنه تنش‌های فرقه‌ای بوده است. درگیری‌های تازه در ماه گذشته میان مسلمانان سنی و شیعه رخ داد. بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌ها سبب بحران بشری شد. به دنبال بسته شدن شاهرای اصلی که شهر عمده پاراچنار کرم را به شهر پشاور وصل می‌کند، گزارش‌های در مورد گرسنگی، نبود ادویه و کمبود اکسیژن در محل منتشر شده است. سیبیدن اعلام کرد که کمک مالی به بنیاد ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را متوقف می کند، اما وعده داده است که از طریق گروه های دیگر کمک های خود را به غزه تقریبا دو برابر افزایش دهد. حکومت سیبیدن به روز جمعه اعلام کرد که در سال 2025 800 میلیون کرون سیبیدنی معادل 72 میلیون دلار را به غزه کمک خواهد کرد. سویدن در سال 2024 451 میلیون کرون معادل 41 میلیون دلار را از طریق بنیاد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی به غزه کمک کرده بود. نمایندگان پارلمان اسرائیل قانون را تصویب کردند که اداره امداد و کار سازمان ملل متحد برای بجا شدگان فلسطینی را از فعالیت در اسرائیل و بیت المقدس شرقی منع می کند. گفته شده است که در مقابل دیگر اداره های امدادرسان نیز اقدام مشابه صورت خواهد گرفت. بارالیف دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور شرق میانه به روز جمعه گفت که با احمد شر ملقب به ابو محمد جولانی فرمانده هیئت تحریر شام گفتگو کرده و انتظار دارد که سوریه به طور کامل هر گونه نقش ایران را در خاک خود از بین ببرد. پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه جولانی بر این کشور حاکم شده است. خانم لیف به عنوان رئیس هیئت آمریکایی به روز جمعه با دیگر رهبران موقت و نمایندگان جامعه مدنی در دمشق دیدار کرد. ایران سالهای سال یکی از حامیان اصلی رژیم بشار اسد بوده است. باربارا لیف به خبرنگاران گفت ایران هیچ نقشی در سوریه نخواهد داشت و نباید داشته باشد. خانم لیف افزود که او در جریان دیدار با احمد شهر در مورد انتقال سیاسی در سوریه و حذف جایزه تعیین شده بر او هم گفتگو کرده است. حکومت ایالات متحده در دهه گذشته بر سر احمد شهر به دلیل عضویتش در گروه های جهادی افراطی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده و او و گروهش را در فهرست تروریستی قرار داده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباعی یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداختیم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباعی یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چیت مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباعی کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم تایید تو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان ها را صرفا به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفو، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرند؟ تا در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانشد ما با اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباعی کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباعش حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پانتونها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشت بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگر ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدام هستند؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشه. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی به امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم، حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی به شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شوند. چهارم، حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگری که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشد که دیدگاه‌ها، باورها و ایده‌های خود را، اندیشه‌های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برساند و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار، باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری، جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شد و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شد و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکند.
بله، خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیه‌شان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است. زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنن. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تأمین بکنند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه‌های مختلف رسانه‌های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تأمین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می‌دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشون شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را مواجه بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنن، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شیم.
خب، از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده که هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب بر باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناست، مساحت نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده، کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده، اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتون حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنا را، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبوی کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. سردی زمستان و افزایش آلودگی هوا در کابل مشکلات تنفسی را برای شهروندان به همراه داشته است. در روز جهانی مهاجرت حدود 2000 افغان از ایران اخراج شدند. اعلام حکم دادگاه برای یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز در فرانسه و آمادگی ها برای برگزاری جشن کریسمس در بسیاری از کشورهای جهان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این برنامه روز هفتم است. واکنش ها به ترور خلیل رحمان حقانی همچنان ادامه دارد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای غمشریکی نزد سراج الدین حقانی به پکتیا رفتند و ملا برادر شایعات اختلافات میان گروه طالبان را رد کرد.
بچه خانزادران در او فاتحه شریک بودن، گلبدین حکمتیار که در اونجا شریک بودن و حمید کرزای صاحب رفتن، این یک روایت مثبت هستند که برای مردم نشان داده می شود که اینجا درست است که امروز یک دیگر اختلافات و ضرباز یک دیگر دیدیم، لیکن در وقت ضرورت اقلا ما یک چند عناصری قوم بودن داریم. درست است که برادر دکتر حمید کرزای صاحب فوت کرد، هیچ رهبر از طالبان برشان به خانه ایشان نامدن، شاید حقانی آمده باشه لیکن اونا هم پنهانی آمدن، افشا نکردن، در مطبوعات نشر نکردن. لیکن یک چیز که حقانی ثابت ساختن و این بود که هنوز هم در مبین طالبان افرادی هستند که بسیار میتوند که همراهشان یک تعامل مردم امرایشان برسد، سیاسونی که در افغانستان داریم اونا امرایشان بده تعامل برسد و تنها حمید کرزای نیست، دیگه افراد هم اونجا رفته بود، حتی یک افرادی تعدادی بزرگ از بدخشان گرفته تا بامیان با فاتحه‌ی خلیل حقانی رفتن و هم فاتحه‌یشان یک چیز بسیار جالب است که تا آخر در پکتیا صورت گرفتن، یعنی در کابل هنوز آغاز نشده و این موقف حقانی را بسیار بالا بردن که کسی هستن که اقلا برای جامعه افغان در مابین افغان ها یک تصویری در سابق بسیار تصویر منفی داشتن، به اصطلاح انتحاری ها را می بردن، لیکن کسی هستن که کوشش می کند که همه اقوام و سیاسیون را یک جا کند.
خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در یک حمله انتحاری در محفظه این وزارت کشته شد. با اینکه مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است، اما شایعات مبنی بر اختلافات داخلی میان رهبران طالبان منتشر شده که ملا برادر آنها را رد کرده است. هر از گاهی اظهارات رهبران طالبان نارضایتی اعضای این گروه را نسبت به ملا هبت الله رهبر طالبان آشکار می کند. دیپلمات‌های غربی و رسانه‌ها نیز بارها به اختلافات میان رهبران طالبان بر سر برخی از سیاست‌ها اشاره کردند، از جمله محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران و زنان که همواره توسط رهبران طالبان رد شده است.
اختلاف نظر در مابین طالبان وجود دارد، لیکن این اختلافات نظر از 4 سال است و ما فکر نمی‌کنیم که هیچ یک از رهبرای طالبان که مخالف پالیسی های شیخ هبت الله اخوندزاده هستند هنوز به این حد رسیده که حتی در مقابلشان واضح یک موقف بگیره. بعضی وقت به نام اصلاح و به نام مشوره بعضی رهبران مثل استانیکزای و حقانی و خلیل حقانی و سراج حقانی بعضی وقت صحبت ها می کند که باید اگر ایتو نمی بود شاید بهتر می بود، لیکن ما فکر نمی کنیم که طالبا اختلافاتشان به این اوج برسد که امرای یک دیگر موقف مختلف بگیرد یا سبب انشعاب و سبب تفرقه بین طالبان شود، چون که طالبان می داند که اونا بسیار عیب ها دارد، بسیار مشکلات داخلی دارد، خارجی دارد.
در این هفته فعالان زن افغانستان در مادرید اسپانیا برای یک روز گرد هم آمدند تا از جامعه جهانی بخواهند فشارها بر طالبان را به دلیل سرکوب زنان افزایش دهند. در این کنفرانس که در 4 گروه کاری برگزار شد، از حقوق بشر، انسجام زنان داخل و خارج از افغانستان، آپارتاید جنسیتی و تسریع روند سیاسی در محور زنان برای آینده افغانستان صحبت شد. نمایندگان زن افغانستان از جامعه بین المللی خواستند تا از نهادهای حقوق بین المللی مانند محکمه بین المللی جزایی و محکمه بین المللی عدالت برای پیگرد قانونی رهبران طالبان و جرم جنایت علیه بشریت استفاده کنند. وزیر خارجه اسپانیا که در این کنفرانس حضور داشت گفت که قضیه افغانستان را با کشورهای دوست و حامی در محکمه بین المللی جزایی باید پیگیری کرد. خوزا مانوئل الوارز همچنین گفت که نقض حقوق زنان در افغانستان نقض حقوق بشر است. در همین حال در 28 نوامبر چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی راجع کردند و در 12 قوس کریم خان سارنوال ارشد این محکمه گفت که به زودی در پیوند به این قضیه دستور بازداشت تعداد از مقامهای طالبان را صادر خواهد کرد. در کنفرانس زنان در مادرید، زنان افغان، دیپلمات‌های خارجی و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بودند. پیش از این کنفرانسی برای زنان افغان در شهر تیرانای آلبانیا در ماه سپتامبر امسال برگزار شده بود.
نشست زنان افغانستان در اسپانیا رویداد مهمی بود که فرصت ارزشمند برای بازتاب صدای زنان افغانستان در سطح بین‌المللی را فراهم کرد. این نشست با حضور جمعی از زنان سیاستمدار، فعالان حقوق بشر و روشنفکران برگزار شد و به بررسی مشکلات زنان افغانستان پرداخت. در بخش این نشست در مورد شناسایی آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت بود که روش بحث صورت گرفت. همچنان بر اهمیت مشارکت مردان افغان در مبارزه برای حقوق زنان تاکید شد. البته کدام مردان؟ مردانی که بر حقوق زنان باورمندند. این نشست شامل قطعنامه پایانی بود که در خواست برای مشارکت زنان در فرایندهای صلح، محکوم کردن محدودیت‌های تحمیلی بر زنان و توصیه‌های بر عدم رسمی‌شناسی رژیم طالبان بود. و همچنان نکته مهمی که در این نشست بود این بود که نشست اسپانیا توجه جهانیان را دوباره با وضعیت بحرانی زنان افغانستان پرداخت.
حادثه ترافیکی در شارع کابل قندهار در این هفته جان ده ها تن را گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که این دو تصادف مرگبار 52 نفر کشته و 60 نفر زخمی بر جا گذاشته است. حمیدالله نثار رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی اعلام کرده که این حوادث در مسیر کابل قندهار، یکی در منطقه شهباز در نزدیکی شهر غزنی و دیگری در منطقه نانی ولسوالی اندر رخ داده است. او توضیح داده که در این دو تصادف جداگانه دو بس مسافربری، یکی با لاری و دیگری با تانکر تیل تصادف کردند. در سال 2024 نزدیک به 3000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده است که بیشتر آنها در شهرهای کابل قندهار و کابل جلال آباد رخ دادند.
شهرهای کابل قندهار صحنه دو حادثه مرگبار چهارشنبه شب. در یکی از رویدادها یک تانکر نفت با یک بس مسافربری برخورد کرد و در حادثه دومی یک بس مسافربری با یک لاری. ده ها زخمی رویداد اینجا به شفاخانه ولایتی در غزنی منتقل شدند.
خودم که از موتور خود ما بیرون شدیم. دیگه سر که منیم ناله میه خون است کسی پای ما کسی سر ما دیگه موتور ما طالبا زود رسید دیگه تا موتور ما دیم در شفاخانه آمدیم دیگه خبر نیم از کسی که چند نفر شهید شده چند نفر زخمی شده.
حکومت طالبان میگوید بیش از 50 نفر در هر دو حادثه کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان هستند.
بدبختانه 50 هموطن ما که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند شهید شده و 70 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمی ها نگران کننده است. آنها برای تداوی به مرکز منتقل شدند.
شهرهای کابل قندهار که پایتخت افغانستان را به ولایت‌های جنوبی و غربی وصل می‌کند یکی از عمده‌ترین شهرها در کشور است. نبود اشاره‌های ترافیکی، به احتیاطی راننده‌ها و خرابی جاده از عوامل اصلی چنین حوادث در این شهرها دانسته می‌شوند. شهرهای کابل قندهار سالها پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان قیرریزی شد، اما بارها شاهد ماین‌گذاری‌های مثل این بود که طالبان مسئول آن دانسته می‌شدند. گرچه حکومت طالبان میگوید که بخشای این شهرها بازسازی شده است، اما هنوز کابل قندهار شهرراه معیاری برای سفر و حمل و نقل اموال نیست.
با سرد شدن هوا در افغانستان میزان آلودگی هوا در کابل افزایش یافته است. افزایش آلودگی هوا باعث مشکلات زیادی از جمله بیماری های تنفسی برای شهروندان شده است. دکتران تاکید میکنند که در چنین شرایط شهروندان هنگام بیرون شدن در هوای آلوده از ماسک استفاده کنند تا از ابتلا به بیماری های تنفسی جلوگیری شود.
هوای آلوده در شبهای سرد و نفسگیری کابل. همساله در زمستان آلودگی هوای پایتخت افغانستان بدتر می شود.
هوا خود دیره که کرده ده اغا دی هوا دیره خراب ده نو ده زکام ور سرسته ده اغا دیر دود دی هوا دیره پرمخ پسل پساده که دو پساده لنه ده برابره ارش پا بندی چه ده وقت راسی چه پا دو متره که مطر لنه ملمی جده هوا دیره که کرده ده هوا دیره خراب ده.
در جریان روزهای زمستان هم وضع چندان خوب نیست. صدها هزار خانواده در کابل برای گرم نگه داشتن خانه هایشان به گفته این نهادها اغلب از مواد دودزای غیر معیاری کار می گیرند. یکی از بزرگترین عوامل نبود سوخت بدیل معیاری و ناداری مردم گفته می شود. شمار زیادی از کارخانه ها، بلند منزل ها و حمام ها نیز به تخطی از کارگیری مواد غیر معیاری و مواد سوخت آلوده کننده متهم هستند. شاروالی حکومت طالبان در کابل از ایجاد گزمه ها برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا خبر می دهد.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را دارد. موترها عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه‌های انفرادی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم، شما 1 میلیون نل بخاری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متأسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل در یکی از زمستان‌های گذشته در زمان حکومتی پیشین از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شد. میزان ذرات معلق در هوای کابل در فصل سرما به بیش از 200 درجه هم می‌رسد. تنها همین دستگاه سیار سنجش آلودگی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان فعال است. منابعی در اینجا بر رادیو آزادی میگویند که دستگاه‌های بزرگ دیگری این نهاد پس از برگشت طالبان به قدرت به دلیل نبود کارمندان فنی غیر فعال هستند. این نهاد میگوید که وضع آلودگی هوا در شهر کابل در اوقات صبح و شام به خطرناکترین حد میرسد.
مفتشین برای حمام‌ها، سقف‌ها، فابریکات در مجموع اینا توصیه شانمی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیه شانی است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
توصیه هایی که با توجه به افزایش میزان فقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملی شدنش ناممکن به نظر می رسد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 23 پروژه انهاد در بخشای مبارزه با تغییرات اقلیم و رسیدگی به چالش‌های مربوط به آلودگی هوا که با کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شدند نیز تعلیق شدند.
هجدهم دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا رسید که افغانستان همچنان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد مهاجران را در خارج دارد. سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون نفر از افغانستان مهاجرت کردند. همچنین کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که در مجموع 10.9 میلیون افغان به علت جنگ و خشونت آواره شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 2000 افغان را از این کشور اخراج کرده است.
متاسفانه در این اواخر تمرکز دولت ایران برای اخراج مهاجرین بیشتر به افراد فاقد مدرک بوده، که هرچند ما شاهدش بودیم که افراد دارای مدرک هم نیز شامل اخراجای اجباری گردیده، و جانب دیگر هم اخراج افغان ها از ایران باید مبتنی بر یک رویه قضایی روشن باشه، بدانیم که اون آدم شرایطش چیه، پدرشو میگیریم اخراج میکنیم، برادرشو میگیریم اخراج میکنیم، چون خانوادهش اینجا ساکنه، معلومه که اون دوباره بر میگرده. متاسفانه همه چیز به پلیس سپرده شده، در نهایت خشونت انجام میشه. متاسفانه که همونطور اردوگاه ها فاجعه هست، دولت ایران هم متاسفانه بالای مهاجرین زیاد فشار وارد میکنه، و این اخراج 2000 پناهجوی افغان در 2 روز این بسیار یک کار ناسنجیده است. این متاسفانه مهاجرین ما با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، و همونطور که شما هم میدانید دیپورت کردن مهاجرین فاقد مدرک از ایران، این مربوط به پالیسی مربوط به سالهای زیادی است که با تشدید آن نیاز است که تا گفتمانهای دیپلماتیک برای بیرون رفت از این چالش های مهاجرین باید برداشته شود، و سازمانهای بین المللی که در کنار حمایت کلام باید با گفتمانهای دیپلماتیک برای جلوگیری از اخراج مهاجرین اجباری مهاجرین باید از ایران باید گامهای عملی بردارند، و سازمانهای بین المللی که و نهادهای مسئول با تصمیم گیری های موثر و شرایطی رو برای مهاجرین فراهم بکنه که مهاجرین ما بتوانند به همه چیز دسترسی داشته باشند.
مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان با شرایط دشواری در افغانستان مواجهند، و در بسیاری موارد بدون سرپناه مناسب برای زندگی وارد فصل سرما می شوند. آستانه آمد آمد شب یلدا شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان به مناسبت این شب مراسمی را پنهانی برگزار کردند و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان سفره یلدایی پهن کردند، شعر خواندند و خواسته های خود را مطرح کردند.
ما معترضین جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان فرارسیدن شب یلدا را برای همه ملت اسیر و محروم خود مبارکباد میگوییم.
شب یلدا شب شیر، شب حافظ شب شور، شب یلدا شب فال، فال حافظ فال حال. شب یلدایتان مبارک. یلدا یعنی بهانه برای کنار هم شاد بودن. ما از جنبش فانوس آزادی این شب را به پاس رسوم و عنانات نیاکان ما گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. امید داریم این شب را سال آینده زیر بیرق آزادی جشن می‌گیریم. یلدایتان مبارک.
مردم افغانستان حق زندگی آری از جهل و جهالت را دارند.
یلدا نماد تمدن چندین هزار ساله مردم افغانستان است.
ما زنان زندگی آری از خشونت می‌خواهیم.
ریکوگنایز جندر اپارتاید.
طالب تو قطع کن و ببار، ما دوباره صف شده جوانه میزنیم و فریاد میکشیم تحصیل، کار، آزادی، نه و اسارت و سیاهی.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
طالبان بزرگداشت از شب یلدا را حرام می‌دانند و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تجلیل از آن را گناه می‌داند. یلدا یک جشن باستانی در حوزه تمدنی نوروز است که قدمت آن به هزاران سال پیش می‌رسد. این جشن در طول سال‌ها با تغییرات همراه بوده است، اما همچنان یکی از مهمترین جشن‌های سال در افغانستان و کشورهای همسایه است. تیم ملی کرکت افغانستان در این هفته افتخار آفرید. افغانستان قهرمان مسابقات 20 برابر در برابر زیمبابوه شد و با 2 پیروزی و 1 شکست جام قهرمانی را به دست آورد.
افغانستان یک بار دیگه در سریز 20 برابر زیمبابوه را در زیمبابوه شکست داد، 2-1 غلبه یافت بالایشان. و این سریز به خاطر کپتان راشد خان در حقیقت یک تجربه بود، از این که توپزنا را در نمبر 3 و نمبر 4 پیدا کرده بودن، از این خاطر بود که با بازیکنان تیم سیدیکولا عتل، زبید اکبری و همچنان با درویش رسولی موقع بازی را دادن. ما دیدیم که درویش رسولی در یک بازی خود 5 نمره را پوره کرد و همچنان صدیق عتل نیز نشانه های از درخشش خود را نشان داد. من فکر می‌کنم که افغانستان خیلی بازی خوب نمود و در مجموع در هر سه دپارتمنت، هم در بالینگ، هم در بیتینگ و هم در فیلدینگ خوب درخشید، که نتیجهشی بود که افغانستان تانست که زیمبابوه را شکست بدهد. خب طبعا جاهایی هست که میتوانند که بیشتر سرش کار شود و هنوز هم قوی‌تر افغانستان بدرخشد. هنوز هم جستجو به خاطر یافتن بازیکن‌ها در شماره 3 و 4 برای افغانستان ادامه دارد و تا رسیدن جام جهانی 20 برابر سال 2026 امید داریم که افغانستان این نقطه همچنین پر کرده باشد و مثل سال 2024 که در جام جهانی به نیمه‌نهایی راه یافت باز هم بدرخشد.
البته افغانستان در حال حاضر بازی‌های 5 برابر تست با زیمبابوه را در شهر هراره پایتخت زیمبابوه برگزار می‌کند. سوریه در یک مرحله حساس و تاریخی قرار داره. همه چشم ها به احمد الشرع معروف و محمد جولانی رهبر گروه تحریر الشام دوخته شده است. او که سابقه حضور در القاعده را داره و جایزه میلیونی برای دستگیریش تعیین شده، تلاش داره چهره میانه رو برای خود و یک دولت باثبات برای سوریه ایجاد کنه. احمد الشرع البته در این اواخر در مصاحبه با بی بی سی گفته که نمیخواد سوریه به نسخه مشابه افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شود. او با اشاره به اینکه افغانستان جامعه قبیله‌ای است بیان کرده که سوریه جامعه با ذهنیت‌های مختلف است و با آموزش زنان باور دارد.
به نظر من الجولانی هم راست میگه هم راست نمیگه. دو مسئله است. از یک طرف تفکر اکستریمیستی فوندمنتالیستی بنیادگرایانه اسلامیزم است که هم طالب به مروایت خودش و هم الجولانی که عضو القاعده بوده، عضو النصره، جبهه النصره که مشتق شده از القاعده بوده و ارتباطاتش حتی با داعش هم پنهان نیست. پس در تفکر عمیق خود طالب و الجولانی و طرفدارانش تفاوت ندارند. البته که تفاوت‌های شکلی ظاهری خواهند داشت، چون بدون شک موقعیت سوریه و افغانستان متفاوت است. سوریه نزدیکتر به اروپا است، سوریه در یک جغرافیای بسیار به شدت ملتهب و بسیار حساس، هم از نظر اتنیکی، هم از نظر دینی مذهبی، هم از نظر اقتصادی شارک دنیا به حساب میره.
این دیدگاه ها تفاوت های اساسی میان سیاست های تحریر شام و طالبان را نشان میدهد. طالبان از پیروزی شورشیان سوری در سوریه استقبال کردند، اما ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و فعالان بخش آموزش به این تفاوت‌ها واکنش نشان دادند و این پرسش را مطرح کردند که کدام یک از این حکومت‌های اسلام‌گرا تفسیر دقیق‌تر و بهتر از اسلام دارند.
طبعا که الجولانی با تفکر اکستریمیستی که در تحت ذهن خود داره محتاطانه برخورد خواهد کرد نسبت به روایتی که طالب در افغانستان بر بنیاد تفکر طالبانی روستایی مدرسه‌ای دقیقت طریقتی استخباراتی متفاوت خواهد بود. لیکن در فوندمنتالیسم کلان، در بنیادگرایی کلان، طالب و تفکر الجولانی تفاوت بنیادی نخواهد داشتن. البته در تکتیک، در سطح تکتیک و در سطح شکل تفاوت ها بدون شکل وجود خواهد داشت و به می ترتیب پیش خواهد رفتن.
دادگاه یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز جنسی در فرانسه شوهر سابق ژیزل پلکو و 50 مرد دیگر را به جرم تجاوز جنسی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. دومینیک پلکو، شوهر سابق ژیزل پلکو، با سازماندهی تجاوز مکرر به همسرش در طول یک دوره 10 ساله توسط 50 مرد غریبه اعتراف کرد. او به همسرش مواد مخدر میداد و از مردان دعوت میکرد تا در حالی که ژیزل بیهوش بود با او رابطه جنسی برقرار کنند. ژیزل پلکو پس از پایان اعلام محکومیت ها در بیرون دادگاه آوینیون در جمع خبرنگاران صحبت کرد. او گفت که به فرزندان، نواسه هایش و همه خانواده های دیگر فکر میکند و همچنین به قربانیان رویدادهای مشابهی که در خفا میمانند. در میان افرادی که به ژیزل تجاوز کردند، جوان، پیر، تنومند، لاغر، سیاه پوست و سفید پوست همه شامل بودند. آتشنشان، راننده لاری، سرباز، نگهبان، یک روزنامه‌نگار و یک دیجی نیز دیده می شدند. این پرونده عجیب و تلخ بار دیگر ضرورت اقدامات جدی برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی و تعقیب قانونی مجرمان را نشان می دهد. هفته آینده 25 دسامبر مصادف با کریسمس یکی از بزرگترین جشن‌های مسیحیان در سراسر جهان برگزار می‌شود. این روز به مناسبت تولد عیسی مسیح جشن گرفته می‌شود و با آداب و رسوم خاصی همراه است. در این دوره خانه‌ها و خیابان‌ها با چراغ‌ها، درخت‌های کریسمس و تزیینات متنوع آراسته می‌شوند. مردم به تبادل هدایا، ارسال کارت‌های تبریکی و برگزاری مهمانی‌ها می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین نمادهای کریسمس درخت کریسمس است که با انواع تزیینات رنگارنگ و چراغ‌های روشن آراسته می‌شود. رخصتی‌های کریسمس فرصتی است برای جمع شدن خانواده‌ها و گذراندن وقت با عزیزان. در کشمیر هند، یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید تزیینات کریسمس قرار دارد. این کارخانه با تولید انواع تزیینات رنگارنگ و جشن کریسمس رنگ و بوی خاص می‌بخشد.
هنرمندان کشمیری در حال تولید صنایع دستی در کشمیر هندوستان. این هنرمندان محلی میگویند این وسایل دست ساخت تزیینی برای کریسمس تنها در کشمیر هند ساخته می شود و بعداً به کشورهای دیگر صادر می گردند. تولید کنندگان این صنایع دستی خوشحالند که با نزدیک شدن جشن کریسمس کارشان رونق یافته و سفارش های زیاد را خواهند گرفت.
خوشی کی بات بیه که یه فستیوال آنے والا ہے. اس فستیوال میں کیا ہے کہ ہمارے پاس کام آئے گا. کام اس میں آئے گا, اس میں الگ طریقے سے پروڈکشنز بنے گی, جیسے کہ بالز ہے, ٹریز وغیرہ, اور بہت سارے آئٹمس آتے ہیں جس پہ ہم کام کر کے فورین کنٹریز میں بھیجتے ہیں, کیونکہ اس کا سارا جو پروڈکشن جو بھی ہے, اس کا مین جو پروسیس ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, کشمیر سے اور کہیں نہیں بنتا یہ چیز.
اما ان ہنرمندان شکایت دارن کہ حملے روسیہ بر اوکراین باعث شدہ تا کارشان نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کنند.
مال بناتے ہیں کرسمس کے لیے, یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں لندن, فرانس, ویسٹرن کنٹریز میں بھیجتے ہیں, مگر ہمارا تھوڑا اس میں پرابلم ہو گیا جو یوکرین جنگ چھڑ گئی, ریشن جنگ چھڑ گئی, اس سے ہمارا بہت پرابلم ہو گیا. ہمارا کام 40% تک محدود رہ گیا. اب اس سے ہمارے کام میں بہت ساری کمی آ گئی ہے.
کرسمس یا جشن میلاد حضرت عیسی مسیح در تاریخ 25 دسامبر آغاز و به مدت 12 روز در بیشتر کشورهای جهان تجلیل می شود. اگرچه بیشتر باشندگان کشمیر هندوستان مسلمان هستند, اما جشن کرسمس همه ساله در اینجا برگزار می شود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر وقت.
روز هفتم, نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
I'm gonna go down.